وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره جمع بین روایات دال بر نجاست کتابی و روایات دال بر طهارت کتابی بحث می کردیم. گفتیم دو تا توجیه برای پیشگیری از تعارض گفته شده است و دو تا وجه برای علاج تعارض، که وجه آخر همون بود که سید الاستاد فرمودن جمع بین این دو دسته از باب تقدم نص بر ظاهر. و اما قول به ترجیح گفته می شود که تعارض بین این دو دسته که شکل می گیرد ما ترجیح داریم، از این ترجیح استفاده می کنیم و تعارض را حل می کنیم. این ترجیح رو، این قول به ترجیح رو مرحوم صاحب حدائق، کتاب حدائق جلد 5 صفحه 294 می فرماید در بین این دو دسته از روایات ترجیحی وجود دارد که اون ترجیح مقدم می دارد طرف راجح را بر طرف مرجوح، و آن ترجیح عبارت است از موافقت کتاب و مخالفت عامه، دو ترجیحی که محل وفاق محققی و اصولیین هست در صدر جدول قرار دارند در مجموعه ترجیحات، موافقت کتاب و مخالفت عامه. میگویند روایات دال بر نجاست اهل کتاب موافق کتاب هستند. انما المشركون نجسون. و همین روایات دال بر نجاست مخالف عامه هستند که فقهای عامه، همین قول به نجاست مخالف عامه هستند. موافقت کتاب مرجحه و مخالفت عامه. این روایات دال بر نجاست مخالف عامه هستند که گفتیم ابناء عامه میگویند اتفق علماؤنا على طهارت کتابی. با این دوتا ترجیح دیگه جایی برای معارضه نیست، مشکل معارضه حل می شود. موافقت کتاب و مخالفت عامه دو مرجح محل وفاق محققین. بعد از که این مطلب گفته شد، سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع شرح تنقیح العروه جلد 3 صفحه 49 می‌فرماید که مرجح بودن مخالفت عامه در نصوص آمده است، اشکالی ندارد. اما ما بحث کردیم که نوبت به تعارض نمی‌رسد. تقدم نص بر ظاهر می‌شود، مرحله ابتدایی تعارض است، تعارض پا نمی‌گیرد. در مرحله ابتدایی تعارض نص رو بر ظاهر مقدم می‌کنیم و روایات دال بر نجاست حمل می‌شود بر کراهت. دو تا توجیه، دو وجه، یک قول بر ترجیح کامل شد. اما تحقیق، بر مسلک تحقیق آنچه درست به نظر می رسد همان صورت جمعی است که سید الاستاد فرموده اند از باب تقدم نص بر ظاهر و حمل روایات دال بر نجاست بر کراهت. در این رابطه اولا موانع و صاف و پاک کنیم، موانعی که وجود دارد که گفته می شود، و بعد هم وجوه دیگر را بررسی کنیم تا برسیم به این وجه تقدم نص بر ظاهر. اما درباره موانع شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه فرمودند که دو تا مانع وجود دارد برای شکل گرفتن تعارض که پیشگیری از تعارض میکنه. مانع اول چه بود؟ بله، از اتحاد و هم دستی همه شما عزیزان سپاسگزاریم. مانع اول این بود که فرمودند، شما اون روز نبودید، استثنا دارم، و مانع اول این بود که روایات دال بر طهارت همه صدرت عن تقیته، اون روایات دال بر طهارت عن تقیته صادر شده است. روایات میگن اهل کتاب طاهرن و ابناء آدمه هم میگویند طاهرند و اصالت الجهت درباره اون روایات کامل نیست، پس اون روایات که دال بر طهارتن اعتبار کافی ندارن، اصالت الصدور و اصالت الظهور و اصالت الجهت 3 اصل جمع بشود تا اعتبار کامل گردد، اصالت الجهتش نقص دارد، یعنی در جهت بیان احکام نیست، در جهت بیان حکم تقیه ایست. اینو گفتن ایشان. تحقیق این است، همونطوری که مرحوم فقیه همدانی در کتاب طهارت صفحه 561 می‌فرماید و سید الاستاد هم در تنقیح العروه جلد 3 صفحه 49 می‌فرماید که این روایات حمل به تقیه نمی‌شود، قابل هم بر تقیه نیست. چرا؟ میگویند تقیه دو قسم است: صدور تقیه یا صدور تقیه در قول هست در قالب بیان، یا تقیه درباره عمل است. تقیه به قول این است که امام حکمی را به عنوان مدارات با ابناء عامه موافق بیان کند. تقیه در قول. تقیه در عمل این است که امام به سائل و اتباع خود دستور بدهد که در رفتارتون در موارد خاصی با ابناء عامه مخالفت نکنید. هر دوی این بزرگوار این دو قسم تقیه رو تعرض می کنند و می فرمایند این روایات نه تقیه در قول نه تقیه در عمل. چرا؟ چون بیان کرده است یک حکم مستمر و همیشگی را برای مؤمنین در برخورد با اهل کتاب. تحقیق این است که اولا تقیه از عناوین ثانویه است. تقیه یعنی ضرورت. یک معنای ساده هم بگم برای شما که مفید است. تقیه در حقیقت انعطاف پذیری در مواردی که احتمال برخورد وجود دارد. هرچند خود تقیه یک اصطلاح فقه اسلامه بین شیعه و سنی. فخر رازی میگد آیه تبلیغ دلالت دارد که پیامبر تقیه می کرده، که فرموده است والله یعصمک من الناس. تا حالا که تبلیغ نکردی تقیه بود، الان خدا یعصمک. تقیه اولا به اسمشی ثبت شده است، بدانی مصطلح فقه اسلامی است. یک. دو، یک برنامه ایست به طور کل حکم عقلی قطعی، حفظ اهم و دست برداشتن از مهم، یک حکم ضروری عقلی است. این دو. سه، از لحاظ اجتماعی تقیه انعطاف پذیری و رفتار مسالمت آمیز است. اگر دیدید با ابناء عامه برخورد پیش میاد، انعطاف داشته باشید، از برخورد اجتناب کنید. فوق العاده برنامه جالبی است تقیه. خیلی مصطلحات اینجوریه، ولی خوب و کافی و باشکافی و از اصطلاحات نشده است. اینه که فهمیدیم. حالا
بعد در موضع قدرت بود، تشیع در موضع قدرت بود و مثلا اهل سنت در
نه خیر، جایی که اختلاف و درگیری و مفاسد در پی نداشته باشد تقیه معنی و مفهوم ندارد. جایگاه تقیه، حالا قسمت دوم میگم، تحقیق این است که جایگاه تقیه یک جایگاه خاص، یک ضرورت است. در موقعی که ضرورتی پیش بیاد، مقطع خاص، محدود، جزئی، اونجا باید تقیه بشه. و اما احکام عادی مربوط می شود، اعلام می شود نسبت به حالت طبیعی مکلف. حکم تقیه اعلام می شود نسبت به حالت ضروری و غیر طبیعی مکلف. این یک نقطه. بنابراین حکمی که درباره مراوده و رفت آمد با کفار کتابی آمده است که بنا را بر طهارت بگذارید، حکمی است مربوط به رفتار طبیعی مکلف، حالت مستمر و طبیعی. و این حالت مستمر و طبیعی با حالت تقیه که یک حالت اضطراری و غیر طبیعی است قابل تطبیق نمی باشد. ممنون شد. این اولا. و ثانیاً در بحث‌های قبلی هم گفته ایم، اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، که روایاتی که درباره تقیه آمده است با تتبع و استقصا و با مناسبت به شأن تقیه، یک روایت در موارد خاص حمله بر تقیه می شود، اما روایاتی که در حد استفاضه باشد، با این کثرت استفاضه ای شأنیت انطباق با تقیه را ندارد. چرا؟ چون تقیه یک حالت ضروری که یه حکم موقت به همون وقت بیان بشد. روایات کثیر در محافل و مناسبت‌های مختلف همه با هم تقیتاً اصلاً قابل تطبیق به تقیه نیست. با این دوتا نکته که گفتیم اگر دقت کرده باشید پنبه تقیه کاملاً زده شد. این مانع دیگه وجود ندارد. روایات دال بر طهارت قطعا حمل بر تقیه نمی شود، همونطوری که سید الاستاد و فقیه همدانی فرمودن. مانع دوم اشاره کردی به یک گوشش، بسیار خوب، قبول. مانع دوم چه بود؟ بله درسته، یک گوشش رو آقای دکتر فهیمی به شما گفت و بعد شما کاملش کردیم. مانع دوم فرمودن شیخ انصاری که اجماع وجود دارد مخالف روایات دان بر هستید دیگه، طهارت دیگه. خب خیلی خوب که همراه باشین، یعنی شما جای دیگه من یه جای دیگه نباشم. و اجماع مخالف است با روایات دال بر طهارت اهل کتاب. و یک تحلیلی هم داشت، بعد تحلیلش رو آخر میگم. اول اجماع جوابش رو دیدم. اما اجماع اولا بر اساس بنای خود شیخ انصاری که ایشان تطور اصول و تحول اصول را آفریده است. چه می فرماید؟ اجماع مدرکی اعتبار ندارد. این اجماع از اون اجماعای مدرکی بسیار شاخص و مشخص است. این همه روایات همسو می شود شود اجماع مدرکی.
ایشون تو اصول گفتند.
احسن احسن. او حرفی بود که حقیر برای شما گفته بودم که محققین اصول رو دیده ایم، خود شیخ در اصول اجماع رو قبول ندارد، اما در فقه که میرسد اجماع رو قبول دارد. در اصول حجت قول لغوی رو میزند، در فقه که میاد میگد البیع و کما فی المصباح مبادلت المال بالمال. چرا با اون تعارض که نه، اون فقه، این اصول در تعارض در هشت وحدت شرط دار، وحدت معمول و موضوع و مکان، مکانش فرق میکنه، اینجا فقه اونجا اصول. در هر سطح اجماع اولا به مبنا خودش و ثانیا این اجماع که از قسم دوم مدرکی است، ما به دست آوردیم اجماع که مدرکی میگیم، یادمون نرد مقتوع المدرک که نیست. چرا؟ چون اگر مقتوع المدرک باشه کسی بهش اجماع نمیگد، میگد فقها به این دلیل استناد میکنه، مقتوع المدرک. پس اجماع مدرکی محتمل المدرک است. اما این اجماع مدرکی دو مرحله دارد: یک محتمل المدرک، دو مظنون المدرک. محتمل المدرک که یک احتمال عقلایی بدیم، روایات همسو دارد، احتمال میدیم این حکم و فقها از این روایت گرفته باشد. اما مظنون المدرک که بالاتر از احتمال در حد یک ظن برای ما مظنون باشد که این اجماع برخواسته از این منبع است، چون که صاحب جواهر قدس عفوا صاحب وسائل قدس الله نفسه الزکیه در آخر باب 14 از ابواب نجاسات میفرماید که منشأ به این مضمون، منشأ حکم به نجاست موافقت کتاب و احتیاط است. میدانیم فقهای ما جلت شؤونهم همشان اهل احتیاط هم. ظن قطعی، یعنی ظن داریم به طور قطع، درباره ظن یقین داریم، یعنی یک گمانی است قطعا موجود نسبت به این که این حکم بر اساس احتیاطی است که فقها داشته اند. پس می شود اجماع مظنون المدرک. این دو اشکال سوم اجماع را مصداقاً شبهه داریم، اجماع کامل نیست، مخالف داریم. اجماع ما با اجماع ابناء عامه فرق میکنه. اجماع ابناء عامه جمهور فقهاشون یا اکثریت که اتفاق داشته باشند اجماع، اما ما میگیم اجماع باید اتفاق کل علما باشد. مخالف داریم، مخالفینی که نسبت داده شده است به شیخ مفید و شیخ طوسی، مخالف متأخر هم مثل صاحب مدارک در کتاب مدارک جلد 2 صفحه 294، مرحوم سبزواری در کتاب زاد المعاد صفحه 150 و متأخرین دیگر، اینها مخالفند. ابن جنید هم که پشت صحنه حاضر و آماده است رحمت الله علیه، اونم که جزء مخالفین اجماع هست. بنابراین اجماع مصداقاً هم محقق نیست. بر اساس این 2-3 اشکال اجماع نمیتواند مانع استناد حکم به روایات دال بر طهارت بشود. اما تحلیلی که شیخ فرمودن چه بود تحلیل ایشون؟
بله، ضرورت شیعه هست خیلی
بالاتر
از اجماع هست.
درست، ضرورت بالاتر از اجماع، عیب ندارد. امهلنی اما تحلیلی که شیخ انصاری داشت چه بود؟ احسنتم، جزاكم الله احسن الجزا و اوفر الجزا و اوفا جزا، یعنی همه با هم هستیم الحمدلله. تحلیلی که شیخ انصاری داشت اینو بود که فرمودن روایات دال بر طهارت در حد استفاضه، ما از خود اون اصحاب اقدری اینا رو گرفته ایم، حالا اونا عمل نکرده اند ما عمل کنیم؟ مگه میشد؟ اونا توجه نکردن، اونا به معناش عنایتی نداشتن، اونها ترک کردند و ما بیاییم عمل کنیم، مگه میشد؟ این تحلیل این نکته رو اعلام میکند که گویا اونها در سند این روایات یا در اعتبار این روایات خللی دیده اند. این تحلیل ایشان بود، تحلیل اصولی فوق‌العاده محکم. اما تحقیق این است که این تحلیل هم اساسی ندارد. اولا گفتیم عمل نکردن اصحاب در صورتی که منشأش احتیاط باشه دیگه اشاره یا ایما یا اشعار به وجود خلل در اعتبار روایات ندارد. این اولا. و ثانیاً نکته دقیق، همون روایاتو که خود اونها نقل میکنن، یه دقت رجالی، اونها که نقل میکنند برای ما اونها را عرضه میکنند. اگر خللی داشت، اگر مشکلی داشت، این روایاتو نقل نمیکردند با این کثرت. نقل اونها برای ما اعتباره، ما به نقل اونها داریم اعتماد میکنیم. کل این روایات را با سند درست و منبع صحیح نقل کردن، در اختیار طبقه بعد قرار دادن. لذا شهید صدر، سیدنا صدر قدس الله نفسه و زکیه، در کتاب بحوث فی شرح العروه
جلد یک صفحه 279 می‌فرماید که عمل نکردن اصحاب دلیل بر وجود خلل در اعتبار روایات نیست. چرا؟ برای اینکه اگر خلل وجود داشت، فقها، قدما، روات، اونها حداقل اشاره کوتاهی میکردن، هیچ اشاره به خلل و عدم اعتبار وجود ندارد. بنابراین عمل نکردنشون دلیل بر وجود خلل در اونجا نیست. همینجا اجماع که داستانش رو حل کردیم به پایان بردیم، یک رتبه پایین تر از اجماع را هم توجه کنید. پس از اجماع چیزی که هم سنخ اجماع در این جهت هست چی چیه؟ تقریبا درست میگید، اما خود کلمه رو به کار نمیبرید. شما خیلی نزدیکید. احسنتم، از آقای ترابی علت کمک گرفتید، نصف نصف شد امتیازتون. در همین سمت و سو که مانع بشود از اعتبار روایات دال بر تهانت، از اجماع یک درجه که پایین بیاییم که فقیه همدانی اشاره فرمودن، اعراض مشهور گفته می شود. از این روایات اعراض مشهور به عمل آمده و ما در بحث رجال خوندیم و درستن هست که اعراض مشهور اعتبار روایت رو صدمه می زند، از روایت سلب اعتبار میکنم. چراش یادتونه دیگه، تکرار نکنم. اگه یادتون نیست مراجعه کنید، و اگرم که اونم اگر نشد آیت الکرسی بخونید که خدا برای شما حافظه بده. به حضور شما اعراض مشهور گفتیم اعتبار روایت را صدمه میزند. مشهور قدما با اون شرح که ای در خرجان میکنه که دوباره این تکرار کنم، بعد میگم نه دیگه تکرار زیاد
قبلا بعضی پرواز حواله میده.
آره نه دیگه، الان دیدن که کار خیلی حساس بشد دیگه آیت الکرسی بخواهیم که خدا حافظه رو زیاد کنم. بسیار خوب، اجمالا اعراض مشهور قدما سلب اعتبار میکند از روایت. اما سید الاستاد میفرماید همون طوری که عمل مشهور اعتبار نمیآفریند، اعراض مشهور سلب اعتبار نمیکند. دلیل ایشان هم بسیار روشنه. چرا؟ خب اعراض مشهوره، این مشهور اجماع که نیست، نص که نیست، امارت که نیست، یه مشهوریه که خودش ریشه و اساس نداره. چیزی که خودش اعتبار ندارد برای چیزی دیگر که نمیتوند اعتبار بدهد، ولی ما اونو شرح دادیم و ثابت کردیم که چرا میشه. خیلی مفصول و پررنگم بحث کردیم، شکر خدا. و این مبنای ایشان. اما پس از اغماز از صرف نظر از مبنای ایشون، بگیم اعراض موجب وهم و عدم اعتبار روایت می شود، با آن هم اعراض در این مورد موجب وهم نمی شود. چرا؟ یک، اعراض مشهور از یک روایت. و طبق معمولم همینطور اتفاق افتاد. گاهی یک روایت داریم، خبر واحدی است، سندش درسته و مشهور اعراض کرده، مثل مقطوعه ابن عزینه در ارث زن از عقار، مشهور ازش اعراض کرده، سند بر فرض درسته، اما اعراض مشهور نسبت به روایات مستفیضه اصلا صدمه‌ای وارد نمی‌کند. اعتبار در نهایت استحکام و قوت است، مستفیضه است، اعراض اثری نمی‌کند. و ثالثاً اعراض مشهورم می‌دونید مثل اجماع اعراض مدرکی هست. اگر اعراض مدرکی شد، چون خود اعراض هم استحکام آنچنانی در حد ذات خودش ندارد، مدرکی که بشود هیچ گونه اعتبار و نقشی نخواهد داشت. و اینجا میدونیم همونطور که در اجماع گفتیم اعراض که همسمت و سو با اون اجماع دیگه، اعراض میشود مدرکی، شاید بر اساس احتیاط که عمده این است، یا بر اساس موافقت اطلاق کتاب اعراض کرده اند. پس اعراض مشهور هم نقشی یا مانعی در کار به وجود نمی آورد. این موانعی که از سر راه کنار گذاشته شد دو تا توجیه بود با عنوان پیشگیری، و اما دو وجهی که در باره علاج معارضه گفته شده بود. وجه اول چه بود؟ وجه دوم، وجه اول و ما انسانی الا الشیطان، صدق الله العلی العظیم. وجه اول همون بود که فقیه همدانی فرمودن، عنوان اولی که ما اینو با ساده سازی گفتیم، عنوان اولی از متن اینجوری در نمیاد، عنوان اولی و عنوان ثانوی. روایات دال بر نجاست رو هم میکنیم به عنوان اولی، و روایات دال بر طهارت رو هم میکنیم به عنوان ثانوی. بعد ایشان تصریح میکند بر اساس حرج، حمله بر موارد حرج میکنیم، دال روایات دال بر طهارت را، که اگر در رفتارهاتون به عسر و حرج خوردید حکم طهارته، حمله بر طهارت میشود. این جمع ایشان بود. تحقیق این است که این جمع هم قابل قبول و از اعتبار و اساسی برخوردار نیست. چرا؟ اولا همون نکته اولی که درباره تقیه گفتیم اینجا بیاریم، چه بود؟ چه میشود؟
نمیشه که چندی رو باید مستفیض
اشاره کردیم، و اون این بود که عنوان ثانوی مربوط می شود به ضرورت، و ضرورت مورد نادری است. حرج هم از مصادیق بارز عناوین ثانوی است. حرج یعنی مشقت شدید. یک حکم جزئی در این موقعیت ضرورت فوق العاده که صادر بشود حکم خرجی است، اما حکم کلی در باره رفتار مسلمان ها با اهل کتاب به عنوان یک حکم مربوط به حالت طبیعی مکلف مستمر با حرج تطبیق نمی کند. این اولا. و ثانیا مصداقاً خدشه داریم، حمله بر نجاست همیشه که خرجی نیست. از کجا خرجی است؟ همون مواردی که روایت می گفت در روایت شماره 11 صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود که خادمه نصرانیه هست، گفت اشکال ندارم دستشو که میشورد. اونجا مگه حرجه خادمه نصرانیه نگیرد؟ مسلمان مگه وجود ندارد؟ حرجه نیست، مشقت شدیدی نیست. این نکته دوم که حرج مصداقا هم قابل قبول نیست. سوم، اگر بگیم روایات دال بر طهارت حمل بر مورد حرج می شود، لازمش اینه که روایات که دال بر طهارت آمده همشون لغو بشود. چرا؟ چون در مورد حرج از نجاست دست برداشتن و ارتکاب به نجاست در مورد حرج از خود قاعده حرج استفاده می شود. آب می خورد، نیاز به اینا ندارد. یک دست روایات مستفیض بیاد لغوه. بنابراین وجه اول در جهت معالجه تعارض به نتیجه نرسید، اما وجه دوم در جهت معالجه که گفتیم درست همین است که حمل بشود روایات دال بر نجاست بر کراهت، همونطوری که سید الاستاد فرموده اند. این وجه درستی است. شرح مسئله ببینیم. من این مسئله رو ظاهرا آقای نعیمی ساعتشون نگاه میکنم، من فقط عنوان بکنم که جاذبه در ذهنتون باشد زودتر بیایید فردا. حمل نص بر ظاهر و نص قابل حمل نیست، ظاهر قابل حمل هست. ظاهر که ازش دست برداریم یعنی ابطال یا نه، این یک ریزکاری هایی دارد. ظاهرا اون گونه که در حافظه هست هنوز این داستان نص و ظاهر را برای شما شرح کامل نداده ام که چرا نص بر ظاهر مقدمه و بعد بر ظاهر که مقدم شد ظاهر از دائره بیرون می رود یا می موند. نکته این است که ظاهر چند مرحله دارد، نص یک مرحله دارد. شرحشو انشالله فردا به امید خدا بر محمد و آل بیت محمد سلام.